أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعذوب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. بعد از اینکه بخشی از احکام اسلامی را فرمود و قبل از اینکه بقیه احکام را بفرماید یک مثلی ذکر میکنه. مثل را مستحضری برای چند منظور ذکر میکنه. یکی اینکه افراد متوسط دستشون به این دامنه مطلب برسد. تمثیل برای آن است که اون مطالب بلند را پایین بیاورند، به حس نزدیکتر کنند تا در دسترس اوساط از مستمعان برسد. فایده دیگر آن است که همین مثلی که از بالا به پایین آمده به عنوان یک حبل متین در دسترس دیگران هست، به صورت نردبان برای اوحدی از مخاطبان است که اون اوحدی همین مثل را بگیرند و بالا بروند. اگر گفته شد اقرأ وارغب، ناظر به این بخش است. پس مثل حداقل دو فایده را به همراه دارد. یکی برای آن است که دامنه مطلب پایین بیاید تا هم افق دست اوساط مخاطبان قرار بگیرد، اونها بفهمند. فایده دیگر آن است که همین مسئله پایین آمده دستاویزی باشد برای اوحدی که همین را بگیرند و بالا بروند. اونجا که در قرآن کریم فرمود ما این مثلها رو میزنیم لعلهم یتذکرون لعلهم یتفکرون، این طایفه از آیات مال اوساط از مؤمنان است. و اما اونچه در سوره مبارکه عنکبوت بیان کرد، آیه 43 سوره عنکبوت فرمود به تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، این ناظر به اون فایده دوم است. اولا باید کسی عالم باشد، عالم به اصطلاح قرآنی، نه عالم حوزوی و دانشگاهی. عالم به اصطلاح قرآنی همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء، که علم و عمل با هم آمیخته باشد. وگرنه صرف آگاهی از مطالب را قرآن عالم نمی داند. خب پس کسانی را قرآن عالم می داند که اهل خشیت باشند، که انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر کسی عالم شد، اهل خشیت شد، جزء اوساط از مخاطبان است در فرهنگ قرآن، برخلاف اوساط عمومی که بنای عقلا و فهم عرف را همراهی میکنند. اون اوساط که بحثش در اول اشاره شد دیگرند و این اوساط قرآنی دیگرند. علما جزء متوسطان از مخاطبان قرآن هست. خب اینها که عالمند به اصطلاح قرآن که اهل خشیتند، اینها این تناب را میگیرند بالا میروند. لذا فرمود به ما یعقلها الا العالمون، عالمند که عاقل میشوند، علما هستند که عقلا میشوند. عقل همان است که ما عبد به الرحمن و کتوس به الجنان. عقل آن است که انسان مالک بهشت شود، نه بهشتی. اون که بهشتی است عالم است، اون که مالک بهشت است عاقل است. ببینید در قرآن کریم دارد لهم جناتون، یه عده دارد که یدخلون الجنه، اهل جنت هم وارد بهشت بشوند، یه عده مالک بهشت هم. این که در باره اونها دارد لهم جناتون، غیر از کسانی است که اینا فی جنات کذا و کذا، الا المتقین فی جنات و نهر. این غیر از آن است که فرمود لهم جناتون تجدی. این لهم جناتون تجدی ملاحظه فرمودی که در باره گروه خاصی آمده که ان الجنت تشتاق الى اربع، یا کمتر بیشتر، بهشت مشتاق سلمان است، بهشت مشتاق ابوذر است. برای اینکه هر مملوک مالک خودش میخواد، بهشت را اینا ساختند. بنابراین عالم به اصطلاح قرآنی متوسط است، عاقل به اصطلاح قرآنی جزء اوحدی است. فرمود به کلکل امثال و نظره و حال ناس که اونا لعله هم متفکرون و بالاخره به سعادت برسند. اما به ما یعقلها الا العالمون. فها هنها مراحل و سلاز، یکی مراحل ابتدایی است که هنوز عالم قرآنی نشدند، ولو عالم حوزوی و دانشگاهی هست. اینا به وسیله این امثال متذکر میشن، متفکران اهل خشیت میشن ردیف علما. گروه دوم علما هستند که به تصدیق قرآن کریم اهل خشیتند. این گروه دوم مرحله سوم میرسن که میشن عاقل، و ما یعقلها الا العالمون. مطلب دیگر این است که اگر ذات اقدس الهی میخواست مثل بزند، انسان خیال میکرد به شمس مثل بزند روشنتر است، که مثل نور خدا مثل آفتاب است. اما حالا به چراغدان و به کوه در جدار و به مصباح و زجاجه مثل زند. برای چی؟ برای اینکه ثابت کند از دل تاریکی ذات اقدس اله نور در میاره. این یک. و قلب مؤمن به منزله مشکات است که در اون مصباح می رود، با زجاجه می رود، با روغن زیت می رود، نور علی نور می شود. این دو. وگرنه اگر صرف فضای روشن بود یا روشن کردن فضا بود، به شمس و قمر مثال می زد. مطلب بعدی آن است که اگر شاخصی در برابر آینه قرار بگیرد، ظهور این صورت در آینه به وسیله خود این شخصه. تا این شخص ظاهر است، این صورت در آینه هست، دیده می شود. و اگر باطن شد و غائب شد، دیگه صورتی در آینه نیست. طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در کتاب شریف توحید مرحوم صدوق آمده، فرمود نه خدا در خلق است، نه خلق در خدا. مثل این که نه شاخص در آینه است، نه آینه در شاخص. ولی اگر شخصی وجود داشته باشد، صورت او در آینه منعکس می شود، یعنی صورت او را ما در آینه می بینیم. خلق و منزله صور مرآتیه خدایند. اگر ذات اقدس را به اسم هو ظاهر تجلی کرد میشه نور السماوات و الارض. اگر به اسم هو الباطن تجلی کرد یوم نطوی السماء طی سجل للکتب بساط این آسمان ها جمع میشود، بساط زمین جمع میشود. این تومار را چی رو جمع میکنه؟ فرمود که طی سجل للکتب، سجل این تومار دیگه، این توبار حالا یا پارچه است یا کاغذ، این بازه که درش نوشته است و امضاست. اما وقتی کسی رو لوله بکنه، یعنی که لوله شده میشه تی. این اول بشوکن تومار، اول تومار است برای اینکه نوشته است. وقتی لوله شده جمع شده میشه مطوی، که و سماواتو مطویاتون و یمینه یوم نطوی سماعه که طی سجله للکتب. سجل یعنی تومار. الان همه نوشته ها تو این صفحه هست، تو تومار هست، ولی بسته است. یوم النشور که شد دوباره اینا رو باز میکنه. خب بنابراین ذات اقدس اله اگر به اسم هو ظاهر تجلی کرد، طبق بیانات نورانی استنبی در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، میشه نور السماوات و الارض. اگر به اسم شریف هو الباطن تجلی کرد یوم نطف سماها که طی سجل الکتب میشود. پس ظهور آسمان ها و زمین به وسیله ذات اقدس اله هست. این اصل مطلب. اما نورون علا نور مربوط به اون معارف است، مربوط به اون عقاید است، مربوط به اون علوم است، مربوط به هدایت هاست و ماننده اون. مطلب دیگر اینه که همون طوری که در عالم حس و ظاهر خداوند آفتاب را سراج وحاج قرار داد که این آفتاب از چیز دیگری نور نمی گیرد، اجرام دیگر از اون نور میگیرن، وگرنه خود او به جعل شمس سراجا یا او سراج وحاج است و مانند. در ممثل در نور معنوی هم قرآن را نور قرار داد، اهل بیت نور قرار داد. این که میبینید نگار مکتب نرفته اند، مثل آن است که آفتاب چه جایی نرفته تا نور بگیره. این قمر است که به مکتب میرود، ولی شمس به مکتب نمیرود. قرآن به مکتب نمی رود، اهل بیت به مکتب نمی رود. بنابراین اگر چنچه کسی خواست خدمت قرآن بره، حرف خودش رو از زبان قرآن بزنه، این مثل این که شمعی در دستشه میخواد با این شمع آفتاب رو پیدا کنه. این درست نیست. آفتاب محتاج به شمع شماع نیست. قرآن احتیاجی به سرمایه گذاری مفسر نیست. مفسر فقط باید ببینه. همین حرف خودش رو از زبان قرآن منتقل بکنه، این دیگه مثل این که با شمع میخواد نور آفتاب زیاد کنه، یا با شمع در برابر اهل بیت نور اینها رو زیاد کنه. اینها از کسی چیز یاد نمیگیرن مگر از ذات اقدس اله. یکی از روایات یه سیدن استاد تو عربیزان فرماد این جزء قرر روایات ماست، آن است که از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه سوال کردن به شما یه وحی میرسد؟ میفرماد نه وحی با نمیرسد مگر اون که ما از قرآن میگیریم. خب این قرآن را ذات اقدس اله به همه آموخت، ولی اون علوم قرآنی را، باطن قرآنی را، حقایق قرآنی را از راه وحی و الهام به اینها افاده میکنند. یه چیز جدیدی نیست، فقط همین است. خب این حرف بسیار بلندی است، یعنی ما از جای دیگری میگیریم، هر چی داریم از همین قرآن داریم. خب چون این قرآن را قبلا مراجعه فرمودی، ما با عربی مبین او سر و کار داریم. حد اکثر اینه که یه لایه‌هایی هم مثلا آدم به زحمت بفهمه، اما از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآن دیگه. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم قرآنه. ما حداکثر با عربی مبین سر و کار داریم. خب علی حکیمش اونجا نه عبریست نه عربی. اینی که من علم لدنی، علم لدنی همینه دیگه. علم لدنی نظیر فقه و تفسیر و فلسفه و کلام و اصول و اینا یه علمی نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، رابطه داشته باشه، درش بحث میکنن. لدن یعنی نزد. اگر همین معارفی که در جوامع بشری از انبیا رسیده است، انسان همینها را دست اول از لدن، از نزد خدا بگیرد، میشه علم لدنی. اونگاه حقیقت هست بدون مجاز، صافی هست بدون دردی، اول و آخرش با هم هست و مانندون، میشه علم لدنی. لدن یعنی نزد. ما در فارسی لدن را هم به نزد ترجمه میکنیم، اند را هم به نزد ترجمه میکنیم، در حالی که اند اهم از لدنه. اگر یک کتابی به شیرسان باشه میگن کتاب اندی، حالا خواه فعلا در دستی او باشه یا تو قفسه های کتاب خونش باشه، بالاخره میگه اندی پیش منه. اما اگه فعلا در دستش باشه، نقد باشه، میگن لدن. لدلاهی شدن، علم لدن نگرفتن، غیر از اندلاهی شدن و علم اندلاه گرفتن است. فبا اونجا که لدلاه است، این قرآن علی حکیم است. خب کسی که از علی حکیم بخواهد بهره ببرد، دیگه با وحی همراه دیگه، این وحی مستقیم خداست. بنابراین این درجات هست که انسان از این مثل به اون ممثل را پیدا کند و خدای سبحان میخواهد این قلب به منزله مشکات باشد، درش مصباح افروخته بشه، درش زجاجه باشه، نور باشه، که بعد بفرماید الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. مثل که از مشکات تاریک، از مصباح تاریک، از زجاجه تاریک نوری متلألئ می شود. و اگر مثال می زد به مسئله شمس، این نکات ملحوظ نمی شد و رعایت نمی شد. مطلب بعدی حقیقت و مجاز است. در جریان حقیقت و مجاز ما با الفاظ و مفاهیم و معانی رو آشنا هستیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه یعنی چی، در معنای مجازی استعمال میشه یعنی چی، اینا رو میفهمیم. اما حقیقت و مجاز خارجی و مصداق کمتر با اون معنوسی. ما وقتی میگیم لفظ حقیقت و مجاز، یعنی این لفظ اسد مثلا وضع شده است برای حیوان مفترس، وقتی از محل خودش تجاوز بکند، از اون معنای حقیقی تجاوز بکند به غیر معنا برسد، این معنای دوم رو بهش میگن معنای مجاز. که اگر کسی خواست به حقیقت برسد، از این مجوز و معبر باید عبور کند به اون حقیقت برسد. وگرنه اگر کسی بگد رأیتور اسدن یارمی، این با ممر مربوط است، نه با دارالقرار، نه با مقر. اینا رو ما میفهمیم لفظ در حقیقت استعمال شد یعنی چی، در مجاز استعمال شد یعنی چی. اما نور وقتی گفته میشود نور، این اصلش مال ذات اقدس اله است، از اونجا به شمس و قمر رسیده است در مسائل حسی، از اونجا به قرآن رسیده است که اونجا احکم من الله نور و کتاب مبین، از اونجا به پیغمبر رسیده است و یا ایها النبی کذا و کذا و سراج منیر. این سراج منیر بودن پیغمبر و اون سراج وحاد بودن شمس، یکی در طبیعت، یکی در باورای طبیعت، یکی فیزیکی، یکی متافیزیکی، اینا مجوز است، معبر است، که از این مجوز، از این معبر، از این ممر عبور بکنی به ذاره که به انالله و الحق میرسیم، که اون میشه حقیقت، اینا میشن مجاز. کل ما سوا میشه مجاز، اون میشه حقیقت، برای اینکه از این راه به اونجا رسیدیم. اینا آریه است. به ذات اقدس الله اون مراحل ضعیف را نصیب مؤمنین عادی هم میکنند، که فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر تو بعض روایات آمده است اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، همین است. یعنی شما اگر همین ایمان مؤمن را، علم مؤمن را، فراست مؤمن را بگیری و بالا بری به حق برسی. اینجا مجرز است، معبر است. این طور نیست که واقعا مؤمن از خودش نور داشته باشد. درست است اهل فراست است، درست است خوش فکر است، خوشبین است، عاقبت اندیش است، دوربین است، دوراندیش است، اما همه اینها عاریتی است تا به انسان به حق برسد. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. پس مثل ها تنها برای این نیست که ما بفهمیم، بلکه برای این است که این مثل رو بگیریم به ممثل برسیم. وقتی بهش را وصف میکنند، درست است که این فرماد که جنات تجری من تحتها الانهار، ولی در اون سوره مبارکه که به نام حضرت است، مثلا مسهل بهش این است که نهر عسل جاری است، مسهل بهش آن است که نهر خمر جاری است، مسهل بهش آن است آب جاری است که هرگز تغییر پذیر نیست، مسهل بهش آن است که نهر شیر جاری است که اینها تغییر ندارن، مو نمیان زمانندان. خب ممثل چیست؟ اگر تجدی من تحتی هر انهار مثل است، خود بهشت پس چیست؟ اینها حق بالاترش هم حق میشه نورون علا نور. یعنی برای اوساط از مردم همین بهشت جسمانی است، یه جسمی است و یه بدنی است و یه نهری است و یه درخت است و جنات تجدی من تحتی هر انهار. اما برای اوحدی از اهل ایمان یه بهشت جسمانی است که تجدی من تحت در انهار، یه بهشتی است که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی است که جنت اللقاست. و بعد گفتن بله من خواف مقام ربهی جنتان، باز هم به من دیون هما جنتان. چندین بهشت برای این گونه از افراد است، یه بهشت فیزیکی، یه بهشت متافیزیکی، یه بهشت جسمانی، یه بهشت روحانی. اونجا که با اهل بیت دیگه سخن از جنات تجریم تحت الانهار نیست. نه اینکه او را ندارن، در این حال که او را دارن بالاتر می روند. بارهای این مثل ذکر می شود. الان ما تو شبستان مسجد اعظمیم، این حرف ها را می زنیم. این حرف ها هم زمان دارد هم زمین. یعنی یک کسی می گوید، یک کسی می شنود. این آهنگ ها، این کلمات زمینیست و زمانی. اما این معارف، این مطالب که دیگه مال قوم و غیر قوم نیست، مطالب مال زمین و آسمان نیست. این مطالب که بحث بشود خدا نور است، پیغمبر نور است، اهل بیت نور است، اینا که مال زمان و زمین نیست. ما در این حال که حرف میزنیم در یک زمان در یک زمین، چیزی میفهمیم که نه زمانیست نه زمینی. ما با جانمون میفهمیم که اون لا شرقیست لا غربی، با گوشمون میشنویم، با دهنمون حرف میزنیم که جسم از تو بدن داره. بنابراین برای اوساط جنات تجری من تحت هر انهار، برای اوحدی همین جنات تجری من تحت هر انهار میشه مثل، مثل جنت التی وعده. مثل اینکه اصحاب که میرفتن خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، بعضی ها میگفتن روزی دست بریم خدمت حضرت، دست حضرت ببوسیم، اونجا خرما بخوریم، محضر حضرت ببینیم. بعضی ها مثل عباسی و زراری اینا میگفتن بریم محضر حضرت، حضرت زیارت میکنیم، از علمش هم استفاده میکنیم. زراره ها و ابو بصیر ها کسانی بودن که لهو جنتان، افراد عادی کسانی بودن که لهو جنتون تجری من تحتها الانهار. خب بنابراین این که فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر به نور الله، این همون نور است. یهدی الله لنوره من یشا، نو نور نور السماوات و الارض. اون نور السماوات و الارض عمومیه. بله دیگه، اینا در قوس نزولی فرمایش دارن، می فرمود که اول ما خلق الله نوری، اما در قوس سعود فرمایش دیگری دارند که بگن رب زدنی علما، رب زدنی علما، تا زنده بودن مفرمودن رب زدنی علما. حساب قوس سعودشون که لحظه به لحظه باید بالا برون، فرمود من اللیل فتهجد بهی نافرتن لکه آسان یم آتک ربک مقام المحمود. باید عبادت بکنن، باید سؤال بکنن، باید بخواهن، باید منتظر باشن تا ذات اقدس را دستور بدهد اینا بگوید. ولی در قوس نزول که اول ما خلق الله همه چیزی میدونن، اگر چنون که اینها برابر قوس سعود بخوان حرکت کنن، وظیفهشون است که روزانه مرتب بگن رب زدنی علما، رب زدنی علما. اگر به لحاظ قوس نزول باشد که خب البته اینها تو بارگاه دنافذ دلله هستن، بنابراین خدای سبحان این وعده را به مؤمنم داده که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این یخرجهم من الظلمات الى النور یعنی از اون مشکات درونشون ما یه چراغ افروخته میکنه، زجاجه بذاریم، روغن زیت میدهیم که یکاد و زیتها یوزی میشه، نور علا نور میشه، این میشه شرح صدر، جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. این آیه که سیدن استاد فرمود از قرر آیات است، خیلی از بزرگان در زمینه خصوص این آیه یا رساله نوشتن یا بالاتر رساله نوشتن. غزالی از کسانی که در باره خصوص این آیه نوشته ای داره که اساری اون نوشته را فخر رازی در تفسیرشون نقل کردن و بعد البته اظهار نظرم کردن. این آیه از آیاتی است که رو او خیلی از بزرگان کار کردن، حکما هم تطبیق کردن، البته نه تفسیر، تو اشارات تنبیهات مرحوم بو علی در اون بحث 93 تو مسئله نفس، قوای نفس و شعور نفس هم تطبیق کردن، این دیگه تفسیر نیست در حقیقت. خیلی ها گفتن مشکال چیست، مصباح چیست، زجاج چیست، نور چیست، نور علا نور چیست، این رو برمان تطبیق ده کردن، نه برمان تفسیر. بله خب اونجا هم گاهی خسوف و خسوف هست، غیبت هست، همین که شب شد دیگه خبری نیست. غلبه ظلمت بر نور خدا نیست. کتبت داره اغلبن انه و رسولی، اینها میدن در دیار تاریکی، نه اینکه نور ذات اقدس اله مغلوب بشه. اینها مغهور ظلمت الهی هم. اونجا هم که رفتن در دیار ظلمت، اون ظلمت هم آیت حق است. تو سوره بارکه اسراء گذشت که فرمود ذات اقدس فرمود من دو آیت دارم، یک آیت الله تاریک، یک آیت الله روشن. و جعلنا اللیل و النهار آیتین و بهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. هر دو آیت الله هم. فرمود من او را آیت تاریکی قرار دادم. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا. اونا که ظلمتن مغهور ظلمات الهی هست. خب بنابراین ذات اقدس اله نورهای فراوانی دارد، نور حسی دارد، نور معنوی دارد، نور حسی درجاتی دارد، نور معنوی درجاتی دارد و راه را هم نشون داده. این طور نیست که کلیگویی بکنه راه نشون نده، راه هم نشون داد، آدرس هم نشون داد. همون ما این مثل رو میزنیم برای چند گروه که بیان شد. خب بالاخره این نورهای خصوصی شما کجاست؟ شرایط ورود کجاست؟ کیا بهره میبرن؟ کیا آگاهن؟ همه رو بیان کرده. همون سی بیوتن از این الله و انطرفه. این اذن تکوینیست، یه اذن تشریعیست که در سوره مبارکه حق فرمود که مسلمان ها که از مکه به مدینه آمدند، حکومت تشکیل دادند و قدرت مرکزی پیدا کردند، به اونها اجازه دفاع داده شد. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، که در سوره بارکه حق این اذن تشریعی گذشت. خدا اذن داد که اینها بجنگند، دفاع کنند از خودشون. در مکه سخن از زد و خورد نبود، فقط خورد بود به اصطلاح. 13 سال در رنج بودن. در مدینه که حکومت مرکزی شد از خودشون دفاع کردن. این میشه اذن تشریعی. اما فرمود این اذنهایی که من به حرم دادم به مسجد دادم اینا اذن تکوینی است. هیچ کس نمیتونه عظمت مسجد را، عظمت حرم را، عظمت حسینیه را، عظمت سرزمین بحر را، عظمت بقی را کم بکنه. فی بیوتن اذن الله و انترفع. وگرنه اون اذن تشریعی که تو هر خونه ای هست، کدوم خونه است که خدای سبحان اذن تشریعی نداد؟ حتی امر کرده به همه خونه ها و صاحب خونه ها امر کرده که شما رفیع بشید، ذکر بگید، عبادت کنید، اقیم و صلات، آت و زکات، همه این کارها رو دستور داده. پس خانه ای نیست که ذات اقدس الا اذن تشریعی نداده باشه. اما اون خانه ای که اذن تکوینی داد و احدی نمیتونه او را ویران کنه همین خانه هاست. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. خب سر رفعت چیه؟ فرمود مردان الهی داشت میبرن. این رجال در برابر نساء نیست. معمولا تعبیر غلبه است دیگه. خواه صدیقه طاهره باشه، خواه مریم سلام الله علیها باشه، خواه زینب کبرا باشه، خواه فاطمه معصومه علیه صلوات الله سلامه باشه، بالاخره فرق نمی کند. در این بیوتی که اذن الله ان ترفع، نام خدا به یاد خدا هست. مردانی هن که نه بازی می کنن نه بازیگران اونها رو می توانن به بازی سرگرم کنن، که دیروز بحثش گذشت. اینا نه خودشون عمدن به طرف بازی میرن که الذین هم عن اللغو معرضون که در سوره مؤمنون بود، نه هیچ بازیگری میتونه اینها رو به بازی سرگرم بکنه. لا تلهیهم تجارت ولا بیعون. مطلب دیگه اینه که بالاخره کار دارن اینها، بیکار نیستن. حالا یا حوزوین یا دانشگاهین یا کاسبن یا تاجرن یا کشاورزن یا دامدار فرق نمی کند. اما اون حرفهشون مانع نیست. یک، گاهی خود حرفه مانع است. مثل کاسبی که اهل کسب است ولی فعلا مشتری نیامده. این در مغازه نشسته است که وقت مشتری آمد به او کالا بفروشه. این تاجر است، این حرفه او تجارت است. یه وقت است که در مشتری آمده در مغازه از او کالا خواست، او دارد کالا وزن میکند که او بدهد، در حینه داد و ستد است. این رو میگن بی، اون رو میگن تجارت. رجالون لا تلهیهم تجارتون، یک، ولا بیعون، دو، نه این حرفه مانع یاد خداست نه هین اشتغال به درآمد. برخی ها هم حرفهشون مانع است هم اشتغال، مخصوصا اون هین اشتغال به درآمد از یاد خدا غافل میشن. گاهی کم فروشی است، گاهی گرم فروشی است، گاهی ربا گرفتن است و مانند آن. مردان الهی نه تنها اون حرفه اینها را مانع نیست، اون هین کسب درآمد هم مانع یاد خدا نیست. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. شما ببینید ساریان متمادی این نماز جمعه اینجا بود، همین مردم متاسفانه کنار حرم سالیان متمادی می‌بینید این موقع نماز جمعه مغازه‌ها رو باز داشتن، سالیان متمادی. الان همینطوره. این نماز اول وقت چه فضیلتی برای او هست؟ مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملاحظه رو نقل می‌کند که وقتی اذان رو میگن فرشته‌ها ندا میدن که آیون برخیزید، اون آتش‌ها رو خاموش کنید. قوم و الى نیرانکم التي اوقدتموها على ظهوركم فاطفئوها بصلواتكم. این اذان فرشته هاست. اذان یعنی اذان. الان که ما میریم برای مثلا ادای نماز کل خیابان پر جمعیت، این ندای فرشته ها رو کسی نمیشنود، اذان رو کسی نمیشنود. نباید توقع داشته باشیم که خونه های ما از همین قبیل باشه. وقتی خونه های ما از این قبیل است که ما جز کسانی باشیم که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اما اینجا هم تجارت هم بیع متاسفانه ما را از یاد خدا و نام خدا غافل میکنه. به سراغ دیگه بید. پس این خونه هست، میشه ساختی همجا خونه ای. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این ذکر الله عام است، همه عبادات شامل می شود، ولی ذکر خاص بعد از آن برای عظمت و اهمیت است. اون اقام صلات و ایتاء زکات و سرش هم یخافون یوم انتقلب و فیه القلوب و الابصار. الحمدلله رب العالمین.